آن در سیستم قضایی بود، ایشون در سازمان بازرسی کلی کشور کارنامش مشخصه. یعنی بنده که 4 سال نماینده بودم همزمان با ریاست ایشون بر سازمان بازرسی کلی کشور، عمل کردم در زمینه مبارزه با فساد خیلی موفق‌تر از ایشان بوده. یعنی میخوام بگم که یکی از ضعیف‌ترین مدیرانی که خدمت شما عرض کنم تا الان قوه نظام جمهوری اسلامی بیاد نداشته، آوردن و در کسبت ریاست جمهوری به اصطلاح از طریق یک انتخابات نمایشی در صدر امور قرار دادن که میبینیم بلند میشه میره خدمت شما عرض کنم بازدید یک کارخانه هواپیماسازی در اونجا. من 22 سال قبل از اون کارخونه بازدید کردم. اونجا قبلا هواپیمای ایران 140 مونتاژ میشد که تکنولوژیش مال اوکراین بود. حالا میره اونجا میگه که دستور ساخت هواپیما میده. آخه با کدام تکنولوژی؟ خود صنعت هواپیمایی بلوک شرق نیز از جهاتی وابسته به تکنولوژی غرب هستن. وقتی غرب هم ما را تحریم کرده، من نمیدونم آقای رئیسی با چه چیزی میخواد هواپیما بسازه. حالا این نمونهش، بقیه بعد وعیدهاش بماند.
بله، اجازه بدید که همین صحبت شما رو پی بگیرم با آقای بخشیته. آقای بخشیته، صحبت از انتخابات، خب خود مسئله انتخابات هم در جمهوری اسلامی اصولا مسئله مناقشه برانگیز بوده. حالا چه انتخابات هایی که یه مقدار شوق رقابتی بیشتری توش دیده میشد، مثل سال 88 یا حتی انتخابات مربوط به انتخاب آقای خاتمی، اما حالا در این بار ما با یک شکل دیگه ای روبرو هستیم. آیا میتونیم اینطوری به این ماجرا ورود کنیم که منظور نظر جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات چیزی شبیه همین اتفاقیه که این بار افتاده و میشه مثلا این همانیش کرد با اتفاقی که در انتخابات‌های اولیه جمهوری اسلامی میافتاده، مثل مثلا انتخابات‌های دهه 60 که خب اصولا یک چهره شناخته شده در کنار چهره‌هایی قرار می‌گرفت که شناخته شده نبودند و نهایت هم مشخص بود که چه کسی انتخاب میشه؟
با درود خدمت شما و مهمانان محترم برنامه. خب اگه نگاهی به تاریخ جهان داشته باشیم، متوجه میشیم که انگار تمام حکومت‌های خودکامه مطابق با یک شالوده خاص دارن رفتار میکنن که گویی از لجاجت برومده از این خوی استبداد و خودرأیی حاکمانشون هست. و حالا جمهوری اسلامی همونطور که شما هم اشاره فرمودید، بله، منتهای تفاوتی امروز وجود داره با مثلا اون سالهای دهه اولیه. انگار که رفته رفته حالا این حکومتی که خودش خواستگاه او انقلابی بود که نشأت گرفته از مردم بود، رفته رفته از مردم دور شده و به یه ناکجا آبادی رسیده که اتفاقا نقطه عطف این ناکجا آباد میشه گفت که دقیقا همین 28 خرداد سال پیشه که حاکمیت و بازیگران درونیش، یعنی حالا چه اصولگرایان چه اصلاح طلب ها، آشکارا اومدن تلاش داشتن توی راستای ابتذال مفهوم انتخابات و جمهوریت حرکت بکنن. در واقع میشه گفت که درسته که این انتخابات نبود و یک انتصاباتی به درستی میشه از اون یاد کرد که همه مردم هم از اون یاد کردن، اما در دل این انتخابات یک مهندسی رهبری آینده هم وجود داشت. همین که به هر حال یک شخصی مثل آقای رئیسی که هیچ ویژگی برای ریاست جمهوری نداره، اما خب به واسطه اون که اون رئیس جمهور بشه و اون جریان پشت سر اون رو در واقع بتونن برای آینده رهبری حذف بکنن. و اتفاقا ما شاهد این بودیم که اگرچه یه نقطه مثبت این رو، اما اگه بخوایم بهش برگردیم، این هستش که اگرچه اصلاح طلبان و اصولگرایان تو راستای همین ابتذال مفهوم انتخابات و جمهوریت گام برداشتن، اما این مردم واقعا این رو به خوبی متوجه شدن و با این رویکرد سلبی که داشتن، یعنی کنشگری سیاسی که نخواستن توی انتخابات شرکت بکنن و اون رو تحریم کردن، در واقع تلاش کردن که از این جمهوریت و دموکراسی سیانت بکنن. و خب این نکته بسیار مهمی بود که به هر حال ما بیشتر از 50% مردم، تازه مطابق آن چیزی که آمارهای رسمی خود جمهوری اسلامی هستش، در حالا در اون چیزی که انتخابات نامیده میشه، در اون مشارکت نکردن، در اون شرکت نکردن. و اگه بخوایم درد آور بودن این وضعیت رو برای جمهوری اسلامی توصیف کنیم، به نظر من هیچ کسی مثل خود آقای خامنه‌ای نمیتونه بگیم که از اون جملهش وام بگیریم که توی اون نماز جمعه 20 اردیبهشت 1380 گفت ننگ برای حکومت که با همه باد و بروتی که داره در انتخابات ریاست جمهوریش 40% حاضرین شرایط شرکت بیشتر شرکت نمی کنن. پیداست که مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا دارند، نه امید دارن. فکر میکنم که این تعریفی که آقای خامنه‌ای داشت، حالا از دیگر کشورهایی که اون کشورها استکبار جهانی هستن از زن ایشون، اما این خیلی میتونست خوب توصیف بکنه آن چیزی که سال گذشته تحت عنوان انتخابات از اون یاد شدش.
آقای شیبانی راد، حالا با تعریفی که هر دو مهمان برنامه ارائه دادن به شما میرسیم، و اینکه خب چه دلیلی وجود داره در چنین شرایطی با توجه به فضایی که پدید اومده انتخاباتی برگزار بشه و برنده اون انتخابات هم مشخص باشه؟ یعنی دلیل جمهوری اسلامی برای برگزار کردن چنین، حالا به گفته آقای وحشیته و آقای محمدرضایی، نمایشی چیست؟
با عرض سلام و ادب خدمت شما مهمانان گرامی، همکارانتون و مخاطبان خوب برنامه‌تون، اجازه بدین اول از یه انتقادی شروع بکنم و بعد پاسخ سوال شما رو بدم. انتقاد اینه که این اعدادی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه رو حتی با احتیاط نه، به طور یقین میتوان گفتش که چندین و چند برابر ارقام واقعی است. وقتی رسانه ها تکرار بکنن یه جور مشروعیت اون اعداد میدن.
به هر حال در نظر داشته باشید که چون رسانه ها اصولا به منابع رسمی ما اعلام میکنیم که اینها منابع و مسائلی که ما عنوان میکنیم از منابع رسمیه، و اون چیزی که خب شنوندگان میتونن درک کنن متوجه میشن که منابع رسمی منابعیه که خود مقام های جمهوری اسلامی تامین میکنن و در اختیار رسانه ها قرار میدن. احتمالاً میتونه فرمایش شما هم متین باشه.
بله، خواهش ما حتما. 40% به نظر من خیلی مهم هست که تاکید بشه که این 40% که اعلام شده شاید 10% هم مشارکت نبوده، شاید که از دید من قطعا و جمهوری اسلامی این عدد رو خودش اعلام میکنه، چون اگه 40% شرکت کرده حتما میگفته 60% شرکت کرده. اما برای که برگردم به پاسخ شما، ببینید جمهوری اسلامی یک سابقه داره با یه سری شعارهایی. 57 رو اون فاجعه 57 اتفاق افتاد و اون روند ادامه پیدا کرده و نمیتونن از همین ابتدای کار که بعد از این حتی 40 سال این نمایش دموکراسی که شروع کردن 43 سال پیش رو بذارن کنار. نه تنها جمهوری اسلامی، که هیچ کشور دیکتاتوری در امروز در سال 2022 در دنیا نمیتونه به یکی من انتخابات برگزار نمی کنم. ولی خب میبینیم یه جاهایی روشون بیشتر هستش، میگن که رئیس جمهور با 98% آرا رای آورد، جمهوری اسلامی سعی میکنه اون 60-70% رو بازی بکنه. ولی صحبت اصلی که آیا انتخابات این دوره با دوره های قبلی تفاوتی داشته، به گمان من خیر، هیچ تفاوتی نداشته. همونجوری که ابراهیم رئیسی با حسن روحانی هیچ تفاوتی نداره، شاید ظاهر میشه سعی صحبت کرد، شاید اون سلاح فریبی که جمهوری اسلامی از سال 76 برداشته بود دستش رو میتونه بگه که الان زمین گذاشته، ولی در محتوا هیچ کاری نیستش که ابراهیم رئیسی بکنه که روحانی نکرد و یا بالعکسش. پس نگرانی جمهوری اسلامی از این بابت نداره. اون نمایش انتخابات هست که تغییر کرده، اون بازی به اصطلاح دموکراتیک تغییر کرده. اون هم یک دلیل ساده داره، برای اینکه جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای بهتر از هر کسی دیگه میدونه که صحبتاش دیگه خریدار پیش هیچ کس نداره. جمهوری اسلامی دیگه هیچ خریدار پیش هیچ کس نداره، حتی فریب اصلاحاتش، جز اون قشر معدود و بسیار بسیار شاید 5-6% جامعه نباشن که زوب در ولایت هستن، و تمام صحبتهاش، تمام رفتارهاش، تمام صدا و سیماش، تمام انتخاباتش همش برای اون قشر هستش و به اون قشر بگه که ببینید ما همچنان در جامعه طرفدار داریم، ما همچنان انتخابات رو میبریم و مردم تعیین میکنن که ابراهیم رئیسی که بسیار نزدیک هستش برای اون قشر و دوست داشتن اون قشر که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بشه، نه کسی که اونها به توهم داشته باشن که به عنوان مثلا روحانی رقیب هستش و کسی هستش که نمیخوان اونها، ولی اونها بایستی راضی باشن. من خلاصه کنم صحبتامو و اگه سوال داریم به دوتا خودم که انتخابات در جمهوری اسلامی از همون 12 فروردین 58 تا به امروز هیچ تغییر نکرده. اگر اون 98% آری قابل باور هستش، انتخابات الان هم قابل باور هستش. تنها تفاوت اون نمایش دموکراتیک هستش که تغییر کرده. چرا؟ برای اینکه مخاطبی که مخاطب جمهوری اسلامی هستش همون قشری هستن که هر چیز اینها بگن قبول میکنن، حتی اینکه به عنوان مثلا کسی در یک چاهی در جمعکران 1400 تل قایم شده اونها باور کردن، چرا نباید نتیجه انتخابات رو باور بکنن؟
بله ممنون از شما. فقط یک نکته ای را اشاره بکنم در بین این میزگرد که الان روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر دستور آقای رئیسی برای ساخت 8 هواپیمای مسافربری رو رد کرده. اشاره به صحبت آقای محمد رضایی بود که به این مسئله پرداختن. اما آقای محمد رضایی برگردیم به شما. حالا وقتی به صحنه این انتخابات که شما انتقادات خودتون رو متوجهش کردین، نگاهتون رو متوجهش کردین، نگاه میکنیم، آیا آقای رئیسی دلایل و جایی داشت برای اینکه بتونه پیروز بشه؟ یعنی یک برتری در شعارهاش، در برنامه‌هاش، یا در اون چیزی که داشت ارائه میداد، بجز حالا اون بخشش که منتقدان میگن مهندسی انتخاباته، دیده میشد که بتونه این برتری و این به هر حال شکل برخوردش با انتخابات او رو برنده کنه؟
من خدمتتون عرض کردم در پاسخ سوال اولتون، ایشون هیچ ویژگی خاصی نداشتن، فقط شاید یه بله قربانگو خوبی بودن، وگرنه هیچ ویژگی نداشتن. این که در یه مصاحبه قبلی هم خدمتتون عرض کردم در پاسخ به استادمون که چرا اصلاح طلبا اومده و شرکت کردن در حالی که قرار بود انتخابات رو تحریم بکنن و شرکت نکنن. اتفاقا یکی از دلایلی که ما اومدیم در انتخابات شرکت کردیم و به اون کاندیدایی که به هر حال به سختی تونسته بود از این فیلتر رد بشه، آقای همتی، رأی دادیم، حداقل بلکه بتونیم این اتوبان بازی که برای آقای چیز ایجاد کرده بودن لااقل موانعی ایجاد کنیم، یا لااقل از رسیدن ایشون به خط پایان جلوگیری بکنیم، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. خیلی آقای رئیسی هیچ ویژگی خاصی نداشتن، الان هم عملا در مدیریتشون میبینیم و همه جا دچار چالش و خدمت شما عرض کنم که ناکامی و شکست شدن در برنامه هاشون. برنامه ای هم نداشت. ایشون ادعا میکرد که 7000 صفحه برنامه داره. از این 7000 صفحه کو 7 سطر شما ندیدیم. عذرخواهی میکنم.
بله. آقای بخشید، شما چطور فکر میکنید که آقای رئیسی واقعا هیچ ویژگی نداشت که بتونیم به عنوان عامل پیروزی نهاییش در انتخابات بهش اشاره کنیم؟ و حالا آقای محمد رضایی یک جوری این رو هم اشاره کردند که ایشون و حالا اصلاح طلبان قصد داشتند که به گفته آقای محمد رضایی یک چوبی لای چرخ به هر حال حرکت آقای رئیسی بگذارن که ایشون نتونه به راحتی به اون جایگاهش برسه.
بله، تنها ویژگی آقای رئیسی شاید این بود که نظر آقای خامنه‌ای بود که او رئیس جمهور بشه، و همین موضوع شاید میشه گفت که مهمترین ویژگی بود که سبب شد که مثل این میمونه که یک معلمی حالا توی کلاسی تصمیم بگیره که شاگرد آخر اون کلاس حالا رفوزه نشه یا مثلا یک امتیازی بگیره. تنها امتیاز آقای رئیسی همین بود، همین بود که آقای خامنه‌ای دوست داشت که به هر دلیلی اون در واقع میدان و شیوخ در دفتر آقای خامنه‌ای تصمیمشون، عزمشون بر این بود که آقای رئیسی رئیس جمهور بشه. اما سه تفاوت مهمی این انتخابات سال گذشته، اون چیزی که انتخابات نامیده شد، داشت. این که یک، مردم نشون دادن که دیگه مقلد سیاسی نیستن. یعنی اینجور نیست که یه کسی بگه من تکرار میکنم بعد مردم برن رأی بدن و بعد اون که تکرار کرد هیچ پاسخگویی نداشته باشه. به همین دلیل هم هست شما میبینید که مثلا یه کسی مثل آقای همتی رأیش حتی از آراء باطله و حتی از آراء آقای محسن رضایی هم که همواره یکی از طنزهای انتخابات هست از اون هم پایین تر میشه. موضوع تفاوتی دیگر این هستش که عبور جامعه